بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تكليفي كأز جلسي قبل نداشتيم بله؟ مورد چهارم از مواردی که خرید و فروش و آنها جایز نیست، عبارت است از معامله منی. فمت الله اشکال فی حرمت بیع المنی. از قرائن برداشت میشه که باز منظور از حرمت، حرمت وضعیه. و فهمت که معامله منی فاسده. حرمت شرعی از روایات و از ادله مختلفی که الان میخواییم مطرح بکنیم، 4-5 دلیل میخواد مطرح بشه، از هیچ کدوم از اینها حرمت تکلیفی استفاده نمیشه. همه اینها دلالت بر حرمت وضعی میکنن، کما اینکه اصلا موضوع بحث ما هم همین حرمت وضعیه. چیزی که میخواییم صحبت بکنیم، تیتر ما هم در حرمت وضعیه. پس کلمه حرمت ما رو دچار اشتباه نکنه. معامله منی حرام نیست ولی باطله. چرا؟ لنجاستی. خب دلیل اول خاطر نجاستشه که از خبر تحفل عقول برداشت کردیم معامله عین نجس جایز نیست. دلیل دوم اینه که عدم الانتفاع به. فرمود این معامله توش سفه وجود داره. یکی از شرایط صحت معامله اینه که باید بیع سفهی نباشه. این حرفیه که خیلی از فقها معتقدن که بیع سفهی درست نیست. بیع سفهی یعنی بیعی که عقلا نوعا این کار رو تایید نمی کنند. یه کاغذ پاره یه آرسونم که مف نمیارزه، شخصی بیاد بگوید آقا من فلان مبلغ میدم برای خرید این کاغذ پاره. خب که چی؟ هیچ ارزش عقلایی نزد مردم نداره. یا معامله سوسک عنکبوت و بارها احمدزار عزیزان مثال زدیم. خب اینا میفهمد دلیل دوم که استفاده نمیشه از معامله منی کرد. خب اینا چند تا حالت داره معامله منی، باید نرو اصلا مشخص بکنیم. یه حالت اینه که شخص بیاید و منی حیوان خودش رو بفروشد، بعد از اینی که منی در رحم حیوان ماده عرضم که واقع شده. کسی یه قوچی داره، منی قوچ الان در رحم میش واقع شده، مالک قوچ بخواهد این منی رو به حالا بگیم پیلن به افراد مختلفی بخواهد بفروشه. خب این جایز نیست. این بحث ما یکیش اینه. یه حالت اینه که نه، منی از قوچ خارج شده اما در رحم نیست، خارج از رحمه. اینم یه حالتش. به حالت سوم که چند ساعت پایین‌تر می‌خوام بررسی بکنیم، جایی که منی هنوز در صلب قوچه و از بدن قوچ خارج نشده. در صلب قوچ مالک قوچ بخواهد منی قوچ رو بفروشه. اینم حالت سومی که میتونیم فرض بکنیم. دو تای اول اذا وقع فی خارج الرحم، زمانی که واقع شده خارج شده از بدن قوچ اما در رحم میش واقع نشده. منظور رحم حیوانی که میتواند این منی رو تلقی بکنه، مثل میش که میتواند منی قوچ رو تلقی بکنه. خب این یه حالتشه. خب این فایده ای نداره. در خارج رحم به چه کاری میاد؟ ولو وقع فی فکذالک، این حتی داخل رحمم باشه باز فایده ای نداره. لا ینتفع به المشتری. مشتری چه خیلی از این میبره؟ فایدهش برای مشتری چیه؟ پولو برای چی میده؟ خب مثل که داره سوسک میخره، فایده ای نداره. حالا سوسک یه دونه اشکال داره، اونم که فایده نداره. این دو تا اشکال داره، یکی که فایده نداره، یکی که نجسه. خب میگه آقا جون چرا فایده نداره؟ فایدهش اینه که منی میتواند منشأ تکون یک فرزندی باشه. عنکبوت فایده نداره، عنکبوت میخواد چیکار کنه؟ ولی منی میتواند منشأ تکون یه دونه بره باشه. خب بره از کجا میاد؟ از آسمون که نازل نمیشه. خب منشأ تکونش منیه دیگه. پس چرا میگید فایده نداره؟ میگه فایده نداره یعنی نه اینکه فایده نداره، مشتری خیلیشو نمیبینه، چون دو حالت بیشتر نداره. علتش هم اینه که آقا جان مشتری یا خودش مالک میشه، مثلا یک نفر دیگریه. اگر مالک میشه، مالک میش یعنی همون حیوانی که الان منی داخل رحم اوست، یا اگر خارج از رحمه بعد بخواهد به رحمه این حیوان ماده تزریق بشه، به هر حال خریدار یا این شخصه. عرضم خریدار مشتری عبارت است از مالک میش، و شما در حالی معامله میکنید که منی داخل رحمه میشه، یا فرض در جایی که اگر خارج از رحمه میشه آخرش میخواهد و میآید و داخل رحمه میشه، این شخص میشه. خب این بنده خدا خیلیش چیه؟ ایشون اگه پول نمیداد باز چه اتفاقی میافتاد؟ باز بره مال این بود دیگه. صفحیست انسان بیاید پول به چیزی بده که اگه پول هم نده باز به او میرسه. شما بخواینه این مال شماست. این منی اگر زای نشد، ثمره داشت، آخرش هم اومد رسید و به برده درست حسابی شد یا برده سالم به درد بخوری هم شد، خب شما که برای مالک این برده میخواستی بشی. چرا؟ چون عرفن و شرع هم این رو تایید کرده، حیوانات تابع مادرن. مادر ملک هر شخصی باشه، فرزند اون حیوان مادر هم مالک همون شخص خواهد بود. الان مالک میش هر کیه؟ این اگه پول نمیداد و منی متکون میشد، میشد یه دونه بره، بره مال ایشون بود. پس صفحیست پول دادن اینجور جاها. این عرض کنم که اشکال دومی که وجود داره، که خب انتفاعی شما نبردی، فایده پول دادی، در مقابل پول به چی رسیدی؟ خب پول نمیدادی هم که باز به همون میرسیدی. این هم اشکالی که اینجا مرحوم شیخ مطرح میکنه. لأن الولد نماء الام فی الحیوانات عرفن ولی الاب فی الانسان شرعن. فهمت که در مسئله ولد، تابعیت ولد در سایر حیوانات برای مادرشونه، اما در انسان هم برحال تابع پدره، مالک پدر خواهد بود. حالا اینه در مورد کسی که بخواد منی عبد خودشم معامله بکنه، باز همین مطرح میشه. کسی عبدی داره، خب منی عبد ملک مالک عبد، آیا مالک عبد اینو میخواد بفروشه؟ خب اینو میخواد بفروشه، فایدهش چیه؟ این منی چه بیرون رحم باشه چه داخل رحم باشه، فرض کنیم داخل رحم کنیز نفر سومیست، نفر دیگری داشت، دوم بگیم دیگه، یک کنیز دیگری، شخص دیگری، یه زن آزادی، حالا فرق نمی کنه. رحم منی در رحم اون زنه. فروش این منی برای مالک عبد هیچ فایده ای نداره، هیچ ثمره پشت سرش وجود نداره، چون چند حالت بیشتر من این مقدار خارج از کتاب توضیح بدم. خب یه کسی منی عبد خودش رو بفروشه، اگر این منی داخل رحم یک زن آزادی قرار داره، طبق نظر مشهور این بچه آزاد، بچه حره، مادر حر، پدر عبد. مشهور فرمودن که از اشرف ابوین تبعیت میکنه، یکی از ابوین اگه حر باشه بچه حره. خب فروشی که الان این شخص مالک عبد کرد، یه پولی رو گرفت، خریدار چه سودی کرد؟ اگر خریدار اون زنه، همون زنه میخواد این منیه شوهر خودشو از مالک شوهر بخره، خب مثلا فایدهش چیه؟ مثلا میخواد فرزند خودش آزاد باشه، مثلا همینطوری هم فرزند آزاده دیگه، چون شما مادر آزادی، پس این بچه آزاد میشه، فایده ای نداره. یه کسی دیگه ای میخواد پول بده، خب اون به چی میرسه پول میده؟ کسی که پول میده و منی یه عبدو میخره، چه چیزی دستش میگیره در مقابل پولی که میده؟ چی بهش میرسه؟ هیچ. یه بچه به دنیا میاد آزاد. اگر هم نه کنیزی باشه، مثلا کنیز در ملک زیده، عبد در ملک عمره، در صورتی که رحم این زن، این نطفه در او واقع شده، نطفه عبد در او واقع شده، خب اتفاقی نمیفته، چه مالک کنیز چه هر شخص دیگری بخواهد این منی رو بخره، پشت سرش فایدهش چیه؟ میخواد اون عبدی که متکون از این منی خواهد شد، این منی تبدیل میشه به یک بچه و اون بچه ملکه، چون پدر مادرش هر دوتاشون ملکن، بچه هم ملکه دیگه، پدر عبد، مادرم عم است، بچه‌ای که به دنیا میاد این بچه ملک به دنیا میاد، پسر باشه عبد، دختر باشه کنیز عم است، فایدهش چیه؟ کسی که اینو میخره به جایی نمیرسه، چون شعار مقدس مشخص کرده این ملک چه کسیه. حالا ایشون فرموده ملک تابع پدر، اما از اینجاش یه مقدار شک دارم، آیا مالک پدر میشه یا مشترک بین دوتا مالک میشه، مالک پدر و مالک مادر با هم شریک میشن. اما به هر حال میگم شعار اینجا حکمشو کرده، شعار حکم کرده که این بچه به چه کسی میرسه. هر کی بخواد این منی رو بخره اینجا سودی نمیکنه، در مقابل پولی که میده بهش چیزی نمیرسه. خب لذا این اشکال دوم مرحوم شیخ رحمت الله علیه که خریدار منی چون در مقابل پول چیزی نمیبره، پس این معامله سفهیه. شیخ رحمت الله علیه بعد خودش به خودش اشکال میکنه، فهمت عبد این اشکال ظاهرا وارد نیست. چرا؟ توضیح میده شیخ رحمت الله علیه، فهمت این استدلالی که شما کردید درست نیست، به دلیل این که اگر شعار مقدس اومده حکم کرده گفته ولد حیوانات برای مادره، ولد انسان برای پدره، شعار این کار رو کرده، این در شرایط عادی معمولیه ما اش، یعنی در رتبه قبل این بحث ما قرار داره، نه در رتبه بعد. این نیست که اول شعار اومده مشخص کرده بچه مالکیه، بعد شما میخواید معامله بکنید. شما هر جور معامله کنید اونطوری مشخص میشه که بچه مالکی باید باشه. مثالی عرض بکنم، خب یه کسی قوچ مال خودشه، میشم یا مال خودشه یا مال هر کسی دیگه است، میش یا مال همین مالک قوچه یا مال یه شخص دومیه، الان بخواهد این منی رو مثلا برای شخص سومی بفروشه، خب اینطور نیست که ما بگوییم مالک میش مالک برعص مطلقا، نه، میگیم اگر به خودی خود شرایط عادی پیش بیاد مالک بره مالک میشه. اگر مثلا دو تا گله کنار هم باشن، قوچ این گله میشه گله دیگری رو باردار بکنه، بره مال اون صاحب میشه، معامله ای نکردن، دو تا حیوان در صحرا بودن، نتیجه این شده که این میش از اون قوچ بره به دنیا آورده، بره مال مالک میش نه مالک قوچ، اینجایی که معامله نکرده. اما اگر معامله کرده باشن ما برعکس ملتزم میشیم به این که هر که پول این منی رو داده اون مالکه، ملتزم میشیم به این که این میش چه مال صاحب قوچ باشه چه مال صاحب قوچ نباشه، این میش برده ای که میاره مال مالک میش نیست، مال اون کسیه که پول منی رو داده و خریده. خب التزامی به این چه اشکالی داره؟ و در نتیجه معامله دیگه صفحهی نیست، ثمره داره. لکن الظاهر ان حکمهم به تبعیت العم متفرعان على عدم تملک المنی. در مورد عبد عمه ظاهرن شعار خودش خط کشی کرده، مشخص کرده که چه اتفاقی در مورد بچه میفته، اما در مورد حیوانات اینطوری نیست. در مورد حیوانات اگر عرف ملتزم شده که بچه نماء امه، این در جایی که منی سرگردانه، اینجا رو عرف گفته. همین الان هم واقعا ما به مردم رجوع بکنیم و از مردم بپرسیم، تو حالا دوستانی که احیانا دسترسی دارن خصوصا تو روستا این ارتکاز رو میتونن در بیارن. اگر فرض بکنیم خصوصا قبل از تلقی، یعنی زمانی که منی خارج رحمه، بیرون از قوچه، خارج رحم و بعد تزریق به رحم میشه، خصوصا تو اینجا اگر بگوین که آقا این منی مالک داره، اینو به کسی فروختند و این منی رو بعد تزریق کنن به میش، این حالا خیلی روشن‌تره. حتی بعیدم نیست بگوییم داخل رحم میش، همون اوایلی که منی تزریق شده و داخل رحمه، همون موقع اگر بپرسید بگن این منی مالک داره، مالکش هم غیر از مالک میشه، پول داده بنده خدا، مردم ابایی ندارن، ملتزم میشن که این میش بچه ای که بیاره مال صاحب منی باشه، معامله کرده پول داده، قبول میکنن. خب و حکم مردم در مورد اینکه حیوان بره یا مثلا بزغاله یا گوساله اینها تابع مادرن، این مال جایی که منی مالک نداشته باشه، مشخص نباشه، تملکی پولی داده نشده باشه در مورد منی. و الا لکانه به منزلت البذر المملوک یتبعه الزرع، مثل اینه که بذر رو کسی خریده، بنده پول دادم بذر رو خریدم، آخرم که در ملک شخص دیگری کاشتم، صاحب زمین مالک گیاهی که میروید نیست، گیاه مال بنده است، چون پول دادم. میدونید گیاه تابع بذر، تابع زمین نیست. حالا مالک زمین اگر فهمید راضی نبود، گفت غصبیه، باید در بیاری، باید در بیارم، ولی مالک نیست، اون مالک نمیشه، من مالکم. تو زمین غصبی اگر کسی بره مثلا یه درختی رو بکاره یا یک مثلا گندم بکاره، هرچی بکاره، صاحب زمین مالک نیست، میتونه طرف وادار بکنه به قلع، بگه آقا بکن برو، ولی مالک نمیشه. نما در گیاهان تابع بذر، نه تابع زمین. اینجا هم نما مال مالک منیه، عرف هم این رو میپذیره. زمانی میگوید مال حیوان ماده است، حیوان ماده چیزی شبیه زمینه دیگه، حیوان ماده شبیه زمینه در کشاورزیه. زمانی عرف میگوید مال حیوان ماده است که این منی مالک نداشته باشه، یا اقلا بگیم بدون هماهنگی، بدون پول دادن این حیوان ماده باردار بشه. بله اگر حیوان ماده باردار شد توسط قوچی که مالک نداره یا قوچ وحشی، خب اونجا صاحب میش بره رو بر میداره. یا عرض میکنم حالا فرضاً قوچ هم مالک داشته باشه ولی بدون معامله، تو بیابون اتفاق افتاده همینطور، اونجا هم عرف ظاهراً میپذیره که صاحب قوچ حقی نداره و صاحب میش مالک بره است. اما در جایی که صاحب قوچ منیه، قوچ خودش رو به شخصی فروخته و اون منی در رحم میش بوده یا بعد در رحم میش واقع شده، خود عرف حکم میکنه که این بچه تابع منیه و ملک مالک منیه. این شیخ استثاری که کردن استثار قویی است، خودشون این اشکال رو قبول دارن و اون استدلال عدم انتفاع و صفحی رو رد میکنن، لذا پشت سرش میفرمایند فالمتعین التعلیل بالنجاسه. فهمت پس اون استدلال صفحی رو میذاریم کنار، متعینی که بگیم چون نجسه معامله منی باطله. همین، اگرچه خود نجاست هم یه مشکلی داره. نجاست مشکلش چیه؟ لکن قد منع بعض من نجاستی ازا دخل عن الباطن الى الباطن. دوستان عنایت دارند، ما یه فتوای معروفی داریم، اونم شنیدید دیگه، اگر سوزن وارد پوست و گوشت انسان بشه و به خون اصابت بکنه داخل بدن، مثل جایی که آمپول میزنند، اگر موقعی که سوزن رو بیرون بکشند، آمپول رو مثلا بیرون بکشند، خون آلود نباشه، پاک، ولی اینکه داخل بدن اصابت به خون کرده قطعا، یا داخل حفره بینی شما یقین دارید خونیه، میدونید داخل حفره خونیه، آب استنشاق میکنید، آب وارد فضای بینی میشه، از بینی خارج میشه، در حالی که خون آلود نیست، عین نجاست خون داخلش نیست، این آب پاک چون داخل بدن با خون اصابت کرده. یه چند تا مثال این چنینی هست که نجس های داخل بدن انسان و سایر حیوانات هم همینطوره، مادامی که داخل بدن اونها هستند منجس نیستند. منجس نبودنشون رو ظاهرا بحثی نداریم، لیکن اینجا دو تا مسئله وجود داره، یکی اینکه منجس نیستن یا اصلا نجس نیستن. یک، خون داخل رگ نجس نیست یا نجسه اما منجس نیست، بر اثر ملاقات تنجیس نمی کنه. این یه اشکال. اشکال دوم این که اگر فرض بکنیم این خون از بدن انسان میشد خارج بشه بدون اینکه بیرون بیاد وارد بدن یک انسان دیگه بشه، اگر فرضاً چنین چیزی باشه، آیا الان این باز اون حکم طهارت یا اقلن عدم منجسیت رو داره یا نداره؟ برخی ما نحنفی الان با این بحث روشن دیگه منطبق میشه. اون معنی اگر از قوچ خارج شد و بدون اینکه خارج ریخته بشه وارد رحم میشد، بدون اینکه خارج بیاد، الان داخل رحم لقائل ان یقول که اصلا این هیچ وقت نجس نشده چون هیچ وقت بیرون بدن نبوده. بنابراین اینکه بگوییم وارد بدن دیگه بشه باز همون حکم جاریه. یک، و بگوییم که نه تنها منجس نیست حتی نجس هم نیست. اگر این دوتا رو بپذیریم، بگوییم نجاساتی مثل خون و منی یا غائد اینها داخل بدن نه تنها منجس نیستند حتی نجس هم نیستند. یک، چون روایت تحول عقول نجس گفته بود دیگه، شیء من وجوه نجس، بگیم اینا نجس نیستند. و ثانیا اینکه انتقالشون از یک بدن به بدن دیگر اشکالی نداره و حکم ثابته. اگر اینطوری بگیم اصلا توحف العقور هم اینجا جاری نمیشه، نه دلیل اول جاریه و نه دلیل دوم. خب اینم اینجا تا اینجای بحث. حالت سوم بفرمایید. استاد
همین سوال داشتم.
بفرمایید.
استاد اونجایی که یه قوچی هست و یه میشی هست و حالا اون قوچه معنی و وقتی بلاخره چیز میکنه داخل میشه، فهمیدید که اینجا اون نمایی داخل اینجا اون بچه که به دنیا میاد برای میشه خواهد بود،
مالک میشه. بله.
فقط یه سوال، این چه فرقی داره با اونجایی که ما میگیم یه شخص میاد معنی رو میخره و تزدید به میش میکنه، با اونجا وقتی این شخص معنی رو میخره و صاحب معنی میشه، هیچ به نظر من هیچ فرق نداره با اون شخصی که صاحبه که در
اینجا
صاحب معنی هم
خواهد. خب اینو اصلا که عرف تعیین میکنه، یه مسئله عرفیه، این مورد یه مورد عرفیه، جایی که طرف فقط مالک قوچه و قوچ این شخص با میشه شخص دیگری نزدیکی کرده و الان بره به دنیا اومده. عرف میگه یعنی الان از چپونه ها هم بپرسید ارتکازشون همینه، میگن این بچه مال حیوان ماده است، همین در نظر میگیرن، همینو میفهمن، بیشتر از این نمیفهمن. تو حیوانات این چنینی، خصوصا جایی که به هر حال غالب حیوانات نرم بعد بدون اون بچه با بچه کار ندارن دیگه، حیوانات رو غالبا مادراشون بزرگ میکنن، پدرها خیلی اینطوری نیست. در مورد برخی از حیواناتی که حالا نگهداری نمیشه استثنائی هست در طبیعت، ولی این حیواناتی که تملک میشه و نگهداری میشه مثل قوچ و مثلا گوسفند، کلا گوسفند و گاو و اینا تا مادر عرفن، چون اصلا مادر بچه رو بزرگ میکنه. خب اینجا صاحب قوچ یه بار قوچ رو 10 سال قبل 20 سال قبل که نمیدونم حالا قوچ چقدر عمر میکنه، از اون سالها قبل یه بار پول داده قوچ رو خریده. خب مردم میگن آقا جان این قوچ رو خریده، شما فقط مالک قوچ. اما یه بار طرف اومده به خاطر من یه قوچ پول داده. خب اینجا عرف میگه نه، خب ایشون پول داده و مالک برده‌ای که از این منی متکون میشه هست. عرف ظاهرن این حرف رو میزنه، من احساسم اینه که شیخ راست میگه و عرف این حرف رو میزنه، فرق میکنه با جایی که معنی مال قوچ بود و قوچ هم یه چند سالیه کسی او رو خریده و مالکشه، این با اون یکی نیست. حالا اشکالی هم نداره، دوستان میتونن یک اولا که ارتکاز مردم رو در بیارن، یه تحقیق میدانی هم بکنن دیگه، ببینن تحقیق میدانیشون چه نتیجه میده.
استاد
بخشی
سوال دیگه هم داشتیم،
بفرمایید.
اگه میشه این قسمت فرمتعین رو از تجربه نجداسر دوباره بفرمایید ممنون میشه.
متنشو فالتعلیلو فالمتعین از تعلیل به نجاسه فهمد. حالا که اشکال سپهی بودنش را رد کردیم، پس تنها راه این که بگوییم این معامله حرامه اینه که بگوییم منی چون نجسه داخل در روایت طواف العقول میشه و معاملش حرامه. لکن قد منع بعض من نجاسته، اما برخی از فقها خود نجس بودن این منی را هم در معانه نفی انکار کردن. اذا دخل عن الباطن الى الباطن، چون از باطن به باطن منتقل شده، در نتیجه اصلا معتقد هستند که این مورد اصلا که داخل در اون شیء من وجوه نجس نمیشه. مبناش هم عرض کردم که معتقد هستند نجاست داخل بدن نه تنها منجس نیست بلکه حتی نجس هم نیست. بعد میگن چون از داخل بدن وارد بدن دیگری شده، پس هنوزم که هنوز پاکه، شیء من وجوه نجس اونو نمیگیره. دوستان یه عنایت داشته باشن، اینجا ظاهرا باید چه خرجه میگفت، خرجه من الباطن الی الباطن چنین چیزی، اما لفظ دخل هم به هر حال با ظرافت به کار برده رضوان الله علی، حواسش جمع بود. خب واژه گزینش هم خیلی خوب بود، خودتون روش فکر کنید، به هر حال متوجه میشید که اون مسئله داخل بدن بودن رو قشنگ شیخ برجسته کرده که چون داخل بدن است پاکه، نجس نیست. موقعی نجس می شوند خون، منی و مانند اینها که خارج بدن باشند. خب بیع الاسیب، حالت سوم در جایی که منی رو داخل بدن حیوان نر معامله بکنند. و قد ذکر العلامه من المحرمات بیع اسیب الفحل و هو ماءه قبل الاستقرار فی الرحم کما ان الملاقی هو ماءه بعد الاستقرار. فرماید که اسیب فحل یعنی حیوان نر، اسیب فحل یعنی آب به حیوان. بفرمایید.
استخوان میکنم شرمنده، این نکته که فرمایید اذا دخل من الباطن الى الباطن، پس مشخص اون جایی که نزدیکی صورت گرفته، درسته؟ یعنی اینجور نیست که
بله دیگه
خریده باشن و تزریق کرده باشن.
بله دیگه، بله همین، بله. چون توضیح هم دادم، تو توضیح هم هم بود. بله خب،
بله خدا خیلی.
اسیب الفعل، خواهش میکنم، اسیب الفعل هو ما هو قبل الاستقرار فی الرحم، فهمت؟ قبل از اینکه منی فهد در داخل رحم ماده مستقر بشه بهش میگن اسیب، بعدش هم میگن ملاقیه به کار میبرن. و عرض کنیم خدمت عزیزان، ما با قرائن بالایی، عرض کنم که عبارتهای بالایی برداشتمون اینه، بعد از شروع هم تصریح کردم برخیشون البته، که اسیبی که اینجا الان داریم بررسی میکنیم منظور فقط قبل الاستقرار فی الرحم نیست، بلکه قبل الانزاله، یعنی قبل از اینکه حیوان نر این منی از بدنش خارج بشه و داخل بدنش هنوز منی است. ما الان اینجا رو داریم بررسی میکنیم، منظور ما از اسیب اینه. لغتن اسیب یعنی ما او قبل الاستقرار فی الرحم، ولی این اسیبی که ما الان بحث میکنیم یعنی ما او قبل الامناء، ما اینو داریم بحث میکنیم. خب کما فی جامع المقاصد و عن غیره، این کما فی جامع المقاصد و عن غیره بحث همون ذکر علامه من المحرماته، فقط علامه هم گفته این حرامه، محقق ثانی هم گفته حرامه، فقهای دیگری هم ازشون نقل شده که حرامه. اینا علامه که خب خیلی قدیمیه و هر حال فرمایش ایشون مرحوم شیخ نقل میکنه، جامع المقاصد رو هم خود شیخ باز دیده، از کتابهای دیگه هم شیخ خودش ندیده ولی دیگران نقل کردن که گفتن بیع اسیب حرام. و علل فی الغنیه بطلان بیع ما فی اصلاب الفحول بالجهاله و عدم القدرت علی التسلیم. میفرماید که جناب ابن زهره علت گفته، گفته چرا بر المافی اصلاب الفحول معاملش جایز نیست؟ میدونید مافی اصلاب الفحول احتمال اینکه این نجس نباشه زیاده. اذا خبر تحفال عقول رو بررسی نمی کنیم اینجا، تطبیقش نمی کنیم، چون داخل بدنه پس احتمالا نجس نیست. اما چند اشکال اینجا وجود داره. یه اشکالش اینه که بل جهاله، مجهوله، نمیدونیم. خب به هر حال این منی چقدر ارزش داره؟ حیوان نر از اون متکون خواهد شد، بره نر میخواد به دنیا بیاره یا بره ماده؟ ما نمیدونیم. بره سالم به دنیا میاد، کروموزوم هاش درست حسابی هست، خوب هست، نمیدونیم. شاید منی باشه که منشأ تکون یک حیوان ناقص بشه، حیوان ضعیف بشه، یا حیوان نر یا ماده به شما نمیدونیم. پس یه سری ویژگی های مهم وجود داره که در اسلاب الفهول منی وقتی معامله میکنید اینا روشن نیست. یه جوری قمار میشه تقریبا. قمار نه قمار شرعی، نه، عرفاً میگن قمار یعنی که معلوم نیست چه عذاب در میاد. به این تعبیر عرض میکنم قمار چه عذاب در میاد معلوم نیست. این یه اشکالی که ابن زهره کرده. اشکال دومی که ابن زهره کرده اینه که عدم القدرت علی تسلیم. شخصی که اینو فروخته مگه میتونه تحویل بده؟ الان فرضاً خود مالک قوچ این منی رو فروخته، فرض مالک قوچ این منی رو فروخته، الان اگر قوچ انزال نکنه، مالک قوچ که نمیتونه بره التماس بکنه از قوچ، فرضاً قوچ بگه باشه قدرت بر تسلیم ممکن نداره، از کجاست مالک قوچ میخواد منی رو تحویل بده؟ اگر انزال نکنه، حالا احیانا تعبیر میکنن انزال خشک، یعنی به هر حال بدون منی اتفاق بیفته، گیری حتی نزدیکی هم بکنه حیوان نر، اما اگر منی خارج نشه که بخواد تحویل بده فروشنده، خب فروشنده میخواد سرش رو به کدوم دیوار بکوبه؟ قدرت بر تسلیم یکی دیگه از شرایط صحت معامله است. خب اینم به هر حال اشکال چهارمی که مطرح شد، نجاست، صفحی بودن، مجهول بودن و عدم قدرت بر تسلیم. حالا یه اشکال پنجمی هم هست که اینجا شیخ نگفته، اونم این که تو برخی از روایات ضعیف و سند، حالا شک دارم سالش نگاه نکردم، حالا شک کردم، ولی هست تو برخی از روایات تصریح شده به این که به یه اسیب جایز نیست. این هم برحال اشکالات چهار پنجگانی که مطرح به بیع منی. شیخ اینجا رو باز خیلی جمع‌بندی نمی‌فرمایند و مطلب رو رها می‌کنند. اشکالاتی ظاهراً هست دیگه، مثلا تو همین مجهول بودن. خب مجهول بودن یه امر عرفیه، عرف برای اینکه بگوید یک معامله مجهولی قراریه، حدود جهالت رو نسبت به مبیع‌های مختلف تعیین می‌کنه خود عرف. و الان در مورد منی ظاهراً عرف این رو مجهول نمی‌دونند، نمیگن این مجهوله، ولی به اینکه معلوم نیست چی از این متکون میشه، تکونش معلوم نیست، ولی همین ماده فعلی، این ماده فعلی عرفاً مجهول نیست، ارزش مالی مشخصی داره. بله بفرمایید، سوالی هست؟ بفرمایید.
بله. آقا مثلا شبیه سازی هایی که تو آزمایشگاه ها میشه، خب این عدم انتفاع رفع میشه آقا، از این میشه به قول معروف نفع ببرن، منفعت ببرن، حالا بخاطر مثلا پیشرفت های علمی و اینا.
خب صفحه‌ای نمیشه دیگه.
بله آقا، از این برم بحث نجاست بود، نجس بودنش هست، از یه طرف آقا قابل منفعته، یعنی اشکال نداره که مثلا خرید فروش بشه، از یه طرف هم نجس هستش، اینا جا وقت تعارض بکنن این چجوری میشه؟
این سوال رو شما یه بار قبلا پرسیده بودی، یکی دیگه از دوستان تو بحث‌های قبلی پرسیده بود این سوال رو، کدوم عزیزمون بود تو بحث قبلی پرسیده بودن یاد ندارم. من سوالم که خب به هر حال که جوابش اینه که خب یا شما به هر حال شیء من وجوه نجس رو کلا یه عنوانی میدونید، میگید آقا جان نجاست، آیا نجس رو نمیشه معامله کرد، بالا به اینکه منفعت محلله مقصود داشته باشم، یا اینا قبول میکنید یا قبول نمیکنید دیگه. اگر قبول کردید خب میگید معاملش درست نیست، خب گیری منفعت ملحوظه‌ای هم داشته باشه، اعیان نجسه رو نمیشه معامله کرد. خب اینو میپذیری، خب فتوا میدی، خب باش. یا نمیگید آقا من خبر تحول عقول قبول ندارم، سندش ضعیفه، یا دلالتش رو قبول ندارم، یا یه جور دیگه روایت معنا میکنم. خب بهران قبول نمیکنید، خب میشه منفعت محله مقصود داره و معاملش هم درست دیگه میشه درست. ببینید ما تو کلاس خودمون، این کلاس مکاسب خدمت عزیزان هستیم، نمیخوایم مسئله فقهی حل بکنیم، نمیخوایم به فتوا برسیم. تعهد کلاس رسائل و مکاسب حتی درس خارج اگر یه استادی حواسش باشه تو درس خارج باید چیکار بکنه ها، تعهدی که اونجا وجود داره حل یک سوال فقهی نیست. بنده نمیخوام اینجا بگم آقا حکم مثلا معامله منی چیه. خب نه شما مقلد شیخید، نه بنده مقلد شیخم، نه کسی دیگه اینجا مقلد شیخه تو این دور و زمانه. خب چیکار کنیم شیخ نظرش چیه؟ ما دنبال این هستیم که حل بشه که چطور فتواها رو ما میخواییم در بیاریم. تمرین استنباط فقهی رو داریم حل میکنیم. این الان چیزی که دنبالشیم. حالا دوستان موارد واقع بخوام بگن که جلسات قبل این بحثای احیانا دوستان گفتن تا معامله خون. آقا الان تو این دور زمانه خون یه منفعت رایجی داره برای تزریق بیماران، یا در مورد عذره های نجس احیانا تو کشاورزی، حالا یه بحث این چنین بسا مطرح میشه. خب آقا اگر چنین بحثایی رو بخوایم بکنیم که الان زمانه شاید عوض شده، خب باید فتواها عوض بشه. خب بله، ولی مگه ما میخوایم الان فتوا بدیم؟ نه، این فروع بله منم قبل حواسم بود به اینکه تو این دور زمانه احیانا معنی یک سری کاربردهایی داره که سابقا نداشت. خب از این معنی فرضا بیان استفاده بکنن تو آزمایش‌های علمی خیلی مهم. حالا این بحث تو عنکبوتش هم هست دیگه. آقا میگن احیانا ممکنه یک مثلا دانشمندی برای یک سری آزمایش های تحقیقات نیاز به عنکبوت داره. خب معامله بکنیم و نکنیم. خب یه بحثی که آقا جدیدن بوده، قبلنا نبود. اگر طوری شد که حالا به بحثای شیخ، بحثای کتاب ما مربوط بشه بررسی میکنیم. اما اگر هم احیانا به پاسخ نقد عمل فعلی نرسونیم اشکالی نداره، چون راه تحصیل فقه از این میگذره که ما تمرین بکنیم فقه اصول رو در پایه‌های هفت به بالا. این هدف ماست. اما وظیفه پاسخ به سوالات فقهی این نه به درس خارج مربوط میشه، نه به هفت و هشت و نه و ده. این مربوط میشه به یک سری پژوهشگاه ها، باید در حوزه یک سری مراکز پژوهشی باشن و بیان اینجور موارد رو الان حل بکنم و بررسی بکنم به حکم شرعی برسم. خب این با اون مقدار فرق داره. خب تا اینجای بحث. آقا مورد بعدی از اعیان نجسه که میخوایم معاملش رو مطرح بکنیم عبارت است از میته. میته یکی از اجزای اعیان نجسه است. میته یعنی حیوانی که ذبح شرعی نشده و در این حال هم خون جهنده داره دیگه. اگر خون جهنده داشته باشه و ذبح شرعی نشه این میشه میته. البته خب بعضی هستن ذبح شرعی بر نمیدارن، یعنی ذبح شرعی هم بکنی باز پاک نمیشن. آدمیزاد ذبح شرعی هم بکنن جنازه‌اش باز نجسه، تا غسلش ندن پاک نمیشه. عرضم که اینطوری هست. ولی خب برخی از حیوانات با ذبح شرعی پاک میشن، ولو اینکه حالا حرام گوشت هم باشه. مهم اینه که خون جهنده اگه داشت و ذبح شرعی نشد این نجسه. تحرم المعاوضت علی المیته، حالا یه کل لاشه رو معامله بکنه، یا اجزاء هلتی تحل الحیات، یا اجزاء جاندار، اجزایی از این میته که روح داره، اینها رو بخوان معامله بکنند جدای از کل لاشه، خود رو اینه بخواد معامله کنند، گوشتش رو فرضاً معامله کنند، دنبش رو بخواد معامله بکنند، کلش رو بخواد معامله بکنه، اینها اشکال داره. بله اجزایی که جاندار نیستن خب اونو باید بحث بکنیم، مشکلی نداریم. حالا در مورد پشمش مثلا حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته. منز نفس سائله، کلمه نفس یکی از معانیش خونه. آقایون فقها نفس سائل زیاد به کار میبرن، اینو یاد بگیرید، کلمه پرکاربردیه. نفس سائل، نفس سائل یعنی خون روان، خون روان. زی هم که به معنای صاحبه، از اون حیوانهایی که دارای خون روان هستن، منظور خون جهنده است به تعبیر معروف، طوری که اگر رگشو ببرن خون میجهد. بنده شنیدم، حالا نمیگم قطعا همینطوره ها، تو این تقسیم بندی هایی که حضرات زیستشناس ها از حیوانات دارند، اگر اشتباه نکنیم زن نفس سائله یکی پرندگانه، یکی پستاندارانه. غیر پرندگان و پستانداران بقیه خون یا خون ندارند مثل حشرات، یا اگر هم خون دارند خونشون جهنده نیست مثل ماهی ها و خزندگان. بله، دوزیستانش هم احتمال میدم همینطور، دوزیستانش هم خونه جهنده نداره. علل معروف به مذهب الاصحاب و فی تذکره کما ان المنتهی و تنقیع الاجماع علیه. تو تذکره خودم دیدم، تو منتها هم باز نقل کردم، منتها مثل تذکره مال علامه است، جفت شما علامه است، و تنقیع ادعای اجماع هم شده. و الرهن الخلاف الاجماع علی عدم ملکیتها. در قسمت رهن کتاب خلاف شیخ طوسی نقل اجماع شده بر اینکه میتر اصلا نمیشه مالک شد. خب اگر نکسه نتونه مالک بشه، لازمه شده که بیعش هم باطل دیگه، چون یکی از شرایط صحت بیع اینه که فروشنده مالک مبیع باشه. خب وقتی کسی مالک چیزی هست که کسی نمیتونه مالک او بشه، هیچکی نمیتونه مالک او بشه، لذا معاملش هم درست نیست. مثل اینکه کسی بخواد الان فرضاً بره زمین عرفات و اونجا رو سنگچین بکنه، بعدم بگه من جای خونه درست کردم، یه مزرعه درست کردم، آبادش کردم، بخواد زمین عرفات یا مشعر رو مثلا اینا رو بخواد بفروشه، خب نمیشه. چرا؟ چون این زمین‌های مثل مشعر، منا و امثال اینها رو کسی نمیتونه مالک بشه. وقتی کسی نمیتونه مالک بشه، فروشش هم درست نیست. و يدل علی مضافا الی ما تقدم من الاخبار ما دل علی ان المیت لا ينتفع بها. فرمود یک سری اخبار که سابقا داشتیم، اگه دوستان خاطرشون باشه، یکی عنوان شیء من وجوه النجس روایت تحول عقول بود، یکی هم اون روایاتی که میگفت اذا حرم شیئا یا ما کان محرما اصله منهیا عن، چنین تعبیری بود تو روایات دعاوم الاسلام و تو فقه رضوی و اینایی که با هم دیگه خوندیم. خب میته مهمترین فایدهش خوردنشه، خوردنش هم که حرامه، پس معاملش هم حرام. علاوه بر اینها یک روایت هایی هم داریم که ان المیته لا ينتفع بها، از میته نمیشه استفاده کرد. اینو دو جور میشه به هر حال استفاده ببریم و مطلب ما رو ازش در بیاریم. یکی اینکه بگیم لا ينتفع بها یعنی هیچ انتفاعی، حتی فروش بگوییم، من انتفاع شامل فروش هم میشه. آقا میته فروشش اینو بهره بردنه، میگه شما از این مال چه خیری میبری؟ میگه خیری که از این میبرن اینه که سرمایه‌مه، هر موقع نیاز داشتم میفروشن، تبدیلش میکنن به پول. انتفاع اینطوری معنا بکنیم. خب بگیم لا ينتفع بها، پس از میته نمیشه انتفاع برد، یعنی حتی معامله هم روش جایز نیست. این یک نوع برداشت از این روایته که این کمی خلاف ظاهره. اینجور تعابیر ظاهرن کلمه انتفاع به معنای استعماله، به کار بردنه، نه هر جور سودی بردن. اینکه بفروشی پولشو به دست بیاری، از پولش داری تو سود میبری، از خودش سود نبردی مستقیما. پس روایت یه جور دیگه معنا میکنیم. لا ينتفع بها میگیم یعنی از این استفاده نمیشه. خب استفاده نمیشه چرا داره که معاملش باطله؟ اگر اون روایت به اون شکل اولی معنا بکنی، خب کامل در میاد، معاملش باطله. آ معامله میته درست نیست. چرا؟ چون حضرت فرمودن انتفاع نکنید، انتفاع شامل معامله میشه، پس باید معامله نکنید. اما اگر گفتیم که نه، لا ينتفع بها یعنی از این استفاده نمیشه کرد. خب طرف میگه من که استفاده نمیکنم، میخوام بفروشمش، پولشو میخوام بگیرم، استفاده نمیکنم، من نمیخوام میته رو بخورم، نمیخوام میته رو ارزم که آبوزینش بکنم، یه جایی دکورش بکنم، نه، من میخوام میته رو بفروشم، پولشو بگیرم. خب فرماید منظم من الاشتراط وجود المنفعت المباحت فی المبی. فرماید که شما دلیل دیگری دارید که فرمودن چیزی که دارید معامله میکنید باید منفعت مباحه داشته باشه. وجود منفعت مقصوده یا محلله از شرایط صحت بیعه عوضه این باید این طوری باشن که منفعت محلله مقصوده داشته باشن عوضه این، وگرنه معامله باطله. الان وقتی حضرت میفرماید که استفاده نکنید از میته، هیچ استفاده از میته حلال نیست، نتیجهش میشه که میته میشه لامال، از مالیت شرعیه خارج میشه. شرع میگه من اینو مال نمیدانم، مثل خمر. شرع میگه من اینو مال نمیدونم. این ملک ممکنه باشه. حالا مرحوم شیخ طوسی، بخشید شیخ طوسی که در خلاف گفت ملک نمیشه. حالا این فرمایش ایشونه. حالا ممکنه کسی در این فرمایش ایشون خدشه بکنه، بگه این فرمایش ایشون قابل قبول نیست که میته مالک نداره. آقا گوسفند من مریض شد مرد، الان من مالکش نیستم، مالک لاشه نیستم. خب مالک لاشه هستم دیگه. اگه گوسفند من رفت داخل مسجد، داخل مسجد اونجا مریض شد مرد، الان فردا مردم بیان و میگن آقا بیا این لاشه رو ببر یه جایی بوش مسجد رو دوباره گرفته داریم اذیت میشیم، بنده بگم که آقا من که مالکش نیستم، شیخ طوسی در خلاف گفته مالک نمیشه، من مالکش نیستم، به من چه؟ خب این میتست و ظاهر بلا احتمالا مالکیتش محفوظ باشه، اما مالیتش چرا؟ بله این مال نیست، لا ماله. چرا؟ شارع از آقا لا مال عرفی نیست، مثل خمر. خمر عرفیت مالیه داره، قیمت داره تو بازار، ولی شرعن لا ماله چون شارع اجازه استفاده ازش نمیده. میته لا ماله چون شارع اجازه استفاده نداده. وقتی لا مال شد، معامله اون میشه یک معامله سفهی، معامله ای که منفعت محلله مقصود توش نباشه سفهیه. آقا معامله سفهی مگه باطله؟ بله، قرآن فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. همت وسیله چیزی که باطله در بالباطل، حالا یکی از معانی باطل مقابله است، اما که در مقابل باطل حق نداری چیزی بگیری استفاده بکنی. به تو بدن چی دادی داری پولشو میخوری؟ میگه عنکبوت دادم پولشو دارم میخورم، میخورم این استفاده میکنم دیگه، پول که نمیخورم من استفاده میکنم. آشارو گفته لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، عنکبوت باطله. باطل عرفن در لغت و عرف یعنی چیزی که فایده نداره، اثر نداره، چیزی که اثری بر اون بار نشود رو میگوین باطل. ما سابقا با دوستان یه تمرینی رو گاهی وقت مطرح میکردیم که دعایی هست میفرماید در مورد دنیا حقیقتها باطل، حقیقت دنیا باطله، یعنی عدم اثر نداره. یه اون شعر معروف امرؤ القیس والله لا یذهب شیخی باطلا، میگه خون بابای من بی اثر نخواهد بود، من انتقامشو میگیرم، خونه بابای من باطل نخواهد بود. لا یذهب شیخی باطلا، به پدر شیخ میگن. عرضونم که آیم همینه، الان میته باطله. چرا؟ چون شارع فرموده ازش حق استفاده نداره، این منفعت نداره. وقتی منفعت نداره به دردی نمیخوره، میت هیچ منفعت و دردی نداره، فایده ای نداره، به هیچ دردی نمیخوره، خب مالیت نداره، آیم اجازه معامله نداده. خب این هم دلیل دیگری که معامله میت درست نیست. دلیل آخر خصوص عطب سمن الویتمن از صحت فی روایت سکونی. اون روایتی هست، یه روایتیه که جناب سکونی نقل کرده که حضرت صراحتاً فرمودن سمن میت صحته، صحتم یعنی پول حرام. این دیگه از همشون صحیح تره دیگه، مقدمه به مقدمه لازم شه اضافه بکنیم، هی چند مقدمه زمین بشن تا مطلب اثبات بکنن لازم نیست. خودش صراحتا میفرماید که سحت یعنی پولی که در مقابلش بگیرن حرامه، نمیشه از اون استفاده کرد. عزیزان این قسمت رو میخوان مباحثه بکنن، همت بکنن و کاملا ادله چطور به هم چفت میشن، کدوم مقدمه با کدوم مقدمه چفت شد، این دلالتش تنبیهه، اقتضائه، اشاره است، مفهوم موافقه، مفهوم مخالفه است، نمیدونم شرط مطلق مقیده، نمیدونم، حالا این رو خودتون برید کامل کار کنید. این دو سطری که با هم دیگه خوندیم، دلالت این دو سطر رو بر مدعا عزیزان برن کار بکنن. اینم برای تکلیفی برای دوستان باشه. مدعا بطلان یا بگویید حرمت وضعی بیع میته و اجزاء میته. این مدعا ادله چند تا رو یکی یکی بذارید و با هم دیگه اینها رو چفتش بکنید که چطور از این دلیل این مدعا ثابت میشه. چند دقیقه هم رد شدیم، عذرخواهی میکنم. اگر عزیزان فرمایشی دارن بفرمایید.